أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که بحث در رابطه با شکر بود و شکر یعنی اون بصیرتی که انسان متوجه باشد در نسبت خودش و خدا، اون بستری که باید خدا براش فراهم کنه فراهمه، باید چشمش رو باز کنه ببینه از این جهت مشکلی نخواهد داشت. بله، ممکنه که راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کرده باشه، خب از اون جهت به خودش وامی گذارندش، ولی در نظام الهی اگه کسی بنا داشته باشد که عصر رو در دنیا بندگی قرار بده برای آبادانی آخرت، کاملا این دنیا بستر مناسبی است برای چنین روی کرد و چنین هدفی. خب اون طرف قضیه که ما هزاران مشکل و هزاران درد سر بر خودمون درست میکنیم و دین اومده که اتفاقا دست ما را بگیرد از همین معضلات نجات بده، اون بحثش مشخصه. عمده این طرفه که آیا این بصیرت رو ما میتونیم ازش استفاده کنیم؟ که گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. بعد اگه دقت کنیم اون چه میخوایم بیابیم رو داریم، شاید رسیده باشی رو از این جهت مرحوم فیض کاشانی میگه. شکر یعنی همین. و قرآن میاد چند تا چیز مطرح میکنه، یکی این که انسانهایی که از گردونه شکر میان بیرون به چه آفاتی دوچار میشن، و دیگر این که رابطه شکر و صبرم خیلی رابطه عجیبیست. اینها را جلو ما میگذارن. این آیه را همدون بلد، این سوره توبه آیه 35 که صفحه 313 این کتاب آوردند. حضرت رب العالمین می فرماند والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. خب چی ازش فکر کردید؟ خب آیه رو که بلدید میفرماید آقا یه عده‌ای هستن اینها طلا و نقره را جمع میکنن، کنز میکنن. خب مگه کاری بدی میکنن؟ مال خودشونه. نمیگه دزدی میکنن، میگه نه، همین طلا و نقره رو که باید پول باشد و کالا رو به چرخونه، اینا برمیدن مال خودشون میکنن. یک نزون کنز کردن، همون گنج کردنه که تو بحث ما داریم، اما یخت دقیق تره. نگر میدارن، میگه به اینا عذاب دردناکی رو پیغمبر خبر بده. خب یخت روش فکر کنید این چرا؟ حتی اون روایت هم داشته باشین که میفرماد هر که تظروف طلا و نقره بسازد، خب اینم کفران نعمت کرده. طلا و نقره را باید باش ظرف نسازی، غذا خوردن هم که میدونین حکمش حکم خوبی نیست. این نشون میده که طرف تو یه چیز اشتباه کرده، فکر کرده که این کالا که این پولی که پیششه طلا و نقره پوله، اینا میتونه که نگه داره. پس باید چه کار کنه؟ شکر نعمت اینه که این یه نعمتیست، باید که در راستایی که حضرت رب العالمین اجازه دادن و خواستن حرکتش بده. آیه احمدون بلدین تندی آیه و تهدید آیه زیاد است، ولی آدم اولش نمیفهمید آخه چرا من که نه دزدی کردم نه خلاصه ظلم کردم، بابا پولایی که زحمت کشیدم و این طلا و نقره هایی که زحمت کشیدم گرفتم میخوام نگه دارم. میگه نه، تو نه تنها ظلم این دنیایی کردی و این دنیا عذاب میبینی، اون دنیا هم عذاب میبینی. چرا؟ خب برای این که بنا نبود اون چه باید شکر، یعنی میخوام شکر را تو دلش پیدا کن، ما اون چه باید نسبت به این طلا و نقره به این پول ادا کنی نکردی. به زبون امروز در سیکل تولید قرارش ندادی. خب اگه در سیکل تولید قرارش میدادی هی کالا میچرخید، با پول کالا میچرخید، کالا که میچرخید خب انسانها از کالا بهره میبردن، تولید کننده میتونست که تولیدش برسونه. خب وقتی کالا رو بخواد بخرد و بعد به اصطلاح ارزش افزوده بهش بده، خب باید پول داشته باشه. اینجاست که معلوم میشه اون چه داریم رو باید به شدت نسبت بشه حواسمون باشه. حتی پولایی که دارید و جمع کردید کنز کردید رو اگر بر کنز خودتون نگه دارید میفرماد که عذاب علیم داریم. یعنی چی؟ یعنی نعمت رو اگر در شکرش قدم نگذارید بحران ایجاد میکنید، بحران ایجاد میکنید. اون جلسه رو دلم میخواد رفقا یاداوریشون باشه که ما در شکر یعنی دیدن اون چه که امکان زندگی باهاش فراهم است و غیر ممکن است که خدا اون چه امکان زندگی براش فراهمش رو به انسانها نده باشه. جدون خالی تو همین سفری که داشتیم از اصفهان می رفتیم تا مرز برای کربلا، خب غروب می رسیدیم به این روستاهای مثلا ده نفره، ده ده خونواده ای. من گاهی نگاه می کردم که اینا انه در چه حالی هست؟ چند حال میتونه باشه دیگه؟ خب یکی این که من فعلا همین جا جامعه، جای دیگه هم که نمیتونم برم، وسط تهرانم که به من خونه نمیدن که، خب این جام که هستم، اونم که دارم، حیات دینی هم که بهم رسیده، چون خدا هادیه حتما به بشر هدایت میرسونه. خب برای این که در این زمین من زندگی کنم و معنویت خودم رو شکل بدم و با این عده محدودی هم که هستم خوش رفتار باشم، انگار در تمام جهان حاضرم. خب مشکل این طرف کجاست؟ مشکلش این است که در نیویورک نیست، یا مشکلش این است که اون چه که در اختیارش است برای اون چه میتواند در معنویت خودش و زندگی خودش و معنای خودش خرج کنه پیششه. خب دیگه حالا اینا رو بلدین که شیطان میاد طول العمل آرزوهای بلند میذاره جلو طرف از بمیر. حالا مثال میزنیم، خب حالا همین رو در نظر بگیرین، آقای باختری رئیس بانک چی بود؟ ملی بود؟ مرکزی بود؟ هرچی بود؟ چی؟ آره خاوری، اشتباه گفتم، خاور و باخته. خب این بدبخت، خب هم میدونی که مستعد بود، مشاور بود، صاحب نظر بود، خب وضعش هم که خوب بود، یعنی من بعد که دیدم تو ایران هم خیلی خوب بهش میرسیدن. خب حالا این چرا احساس نکرد اون چه که دارد برای یک معنا بخشیدن به حیات؟ من رو این جمله حرف دارم، همه شما دنبال اینین که زندگیتون معنا داشته باشه. این هم که طرف میاد مثلا حتی میخواد برید یه هواپیما اختصاصی بخره، چون فکر میکنه با این زندگیش معنا داره. هیچ کس نیست که زندگیش بی معنا بخواد. ولی اشتباهش کجاست که پیامبر اومدن نجاتش بدن؟ که عزیز من، معنای زندگی به آن است که اون چه که خدا به تو عطا کرده است رو برای خودت کافی بدانی. آنی که کافی بدانی، اول کمالات شروع میشه که پس من باید یه سری به این قوم خویشمون میزدم. تا حالا چه کار میکردی؟ تا حالا سه بعد کار میکردی؟ یکی را با داشتیم تو تربیت معلم، از خارجم اومده بود، مدام با سوادی هم بود، سه بعد کار میکرد. بعد تو وقتی که مثلا معلم خب یه استراحت دن دور همیشه است، به زمین و زمونم فوش میده. من همیشه گاهی به خدا بگم خدای این چرا همچی میکنه؟ این که دیگه خیلی، هرچی شما بخند بگون، مثلا هیچ وقت اختلاف نمیگم، من از این سنگای ایرانی برای ساختمانم مصرف نمیکنم. تو دفتر گاهی ما اصلا نمیفهمیدیم که سنگ، اون روز ما میگفتیم نمیفهمیدیم که سنگم از خارج میارن برای مثلا، میگفتیم سنگا که خب تو ایران داریم، که اون رو ما فهمیدیم که بابا سنگ خارجی هم هست. اینکه سنگ خارجی، حالا قدیمی ها بیان یخت جا میخورن که سنگ خارجی هم بگه با سنگای اصفهان فرق میکنه. آره مومه، بگذاریم. این رو من دلم میخواد همین اندازه بیشتر نمونم، اما واقعا خودتون بشینید نگذارید که شیطان شما را از اون چه که هستید محروم کنید. از اون چه هستید، بودن شما در شرایطی که خالق شما خدا باشد، همه اون چه که میخوان دارید. حالا شما حساب کنید همین روستایی که من مثال زدم، حالا اگه این بگه که اینم شد زندگی، من باید برم شهر. خب حالا بیاد شهر، اون خونش ها اونجا چندی میخرم؟ خب هیچ. میاد این شهر، حالا چکار کنه؟ این که تو میتونستی باش زندگی کنی رو رو چه حساب از دست دادی؟ اون چه که تو میخواستی با اون چه که شیطان برا تو میخواست دوتاست. اون چه تو میخواستی معنا بخشیدن به زندگی، که گاهی من خودم حسرت اینا رو میخورم که چقدر خوب میتونن اگر بخوان خوب زندگی کنن. خب حالا وقتی بلند شدی اومدی شهر، خب خدا تو را در اونجا شرایط معنا بخشی را بداد، همینطور که به اصفهانیه اصفهان را شرایط معنا بخش داد. حالا الان بلشه بره تهران، حالا من نمیخوام این را نفی کلی کنم، اون چه روحا میشناسم. خب میره تهران، خب اونجا انگار یه چیزی دیگه است اونجا. خب تو معنایی که میتونستی پیدا کنی را چرا از دست دادی؟ داریم دیگه تو دستورات دینی هم داریم که فلان. جالب است ما در روایت داریم که مسافرت و هر هجرت فقط باید برای زیارت باشه. حتی معتقدن که همون زندگی که تو شهرتون دارید رو کافی بدونید برای خودتون. حالا من بیش از این نمیخوام رو این بمونم، اما میخوام بگم که این روایت نمیگه نداشته باشید، میگه داشته هاتون رو درست شک بدید. کنز طلا و نقره نکنید اما مدیریت بکنید. در صفحه 342 تو همین فضا بیاد، این تیکه بحثای خوبی دارد اما ربطی به بحث ما ندارد، استاد اینجا زحماتی کشیده. 343 را میارید، این تیکه تذکرات خود مرحوم نراقیه. حالا این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه رو نگاه کنید، صفحه 343 کتابتون میشه، خیلی عجیبه. حضرت میفرمان من اصبح آمنن فی سربهی معافن فی بدنهی و اندهو قوت و یامهی فکأنما خیرت له دنیا به حذافیرها. اگر کسی در محیطش امن باشه، فی سربه، اگه دید که در یه محیط امنی قرار داره، اصبح آمنن فی سربه معافن فی دینه، در دین بدنه، در بدنش هم رو هم رفته سالمه و قوت امروزش هم دارد. می فرماد مثل اینه که تمام دنیا را با تمام امکاناتش برای این تعیین کردن، خویرت برایش تعیین کردن. چرا حضرتی نمیگه؟ یعنی حضرت متوجه بانک و بانکداری و نمیدونم تورم و اینا نیستن؟ یا میدونین که انبیا عالم دستشونه؟ دیدیم که گاهی شما چیزایی رو که عارض زندگی است و طبیعی نیست رو خب اصالت میدین، مثال میزنین علم خوبه است یا سواد خوبه. میگن یکی نوشته بود برای من که خب آخه پیغمبری که میگن هیچی نمیتونه بخونه، پس علم نداره، پس چطوری داناست؟ ما تعجب کردیم بین سواد و علم یکیه. یعنی اگه شما بلد باشین بگین ا او، حالا داناوم هستین، چه ربطی به هم داره؟ سواد اسمش هم خدا رحمت کنه گذشته ها را، سواد میدونی یعنی سیاه کردن. یعنی شما یه برگره که سیاه کنی می‌نویسی الف و ب و جیم، اینو سیاه کردی، حالا سواد داری. ای العلم نورون یبزفه الله فی قلب من یشا، علم یه نوره به قلب هر کس خدا خواست میندازه. برای همین من یه ادعای دارم که هر کس تا امی نشد اصلا مؤمن نمیشه. نقطه بعد از این حرفا، یعنی شما اگه از این علمادون خیلی بگذرید متوجه حقیقتی بشید که پیامبر به شما داده است. به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، میگفت ابوذر بی سواد از همه اساتید مهم دانشگاه با نورتر و با علمتر است. علم یه چیزی دیگه است. بله، حالا امروز الحمدلله وسائط و ما که نمیگم سطور رو نفیش کنیم، خدا هم قسم خورد دست به کتاب مستور. بحث سر اینه که ذات قضیه رو میخوام مطلب رو ببرم جای دیگه. با پس اول روشن بشه که چطوری شما یه چیزی دیگه است برادون، نه سواد، علم. علمم نوره. میشه یه کسی بی سواد باشه و واقعا عالم باشه، میشه هزاران کتاب خونده باشه در نوشته باشه و بی سواد باشه. این که معلومه. ما هم دیدیم، هممون تو زندگیمون اینا دیدیم که طرف اصلا فقط کلام پیامبرم میگرفت تمام بود دیگه. اویس قرنی همدون بلدین، اویس قرنی هیچ وقت با پیامبر نبود است، ولی نوری را که پیامبر وقتی بلدین دیگه اومدن مدینه گفتن بوی نفس و رحمان، بوی خدا میاد از طرف یمن. یعنی اومده بود بلدین داستانش، بعد مجبور شد برگردد و اینا. خب این که سواد نداشت ولی نور رحمانی از پیامبر گرفته بود، که دیگه بحثش رو نمیخوام اینجا بکنم. خب حالا من میخوام بگم که اگر کسی به این نتیجه برسید که این دنیا یک ورق دیگه هم دارد، ورق این که خدا نسبت به ما اون چه که نیازمونه رو فراهم کرده است، دو تا کار ما میتونیم بکنیم. میشه نبینیم و یا علی حرص بعد از حرص. میشه ببینیم دیگه در حکم وظیفه است. شما حتما بلدین دیگه امیرالمومنین یارو گفت شیشیت باره دونه باره حیوانه دونه، فرمودن که 40 نخل خورما. تو ذهنم 40 از ممکنم از متوقع تعجب کرد نخل خورما تو 40 تا چی بود؟ هست خورما. حضرت می رفتن می کاشتن نخل می شد. تو یه روایت داریم که چاک داشتن می کندن، اینقدر این چاه به سنگ برخورد که حضرت زحمتش زیادی پیدا کرد تا بالاخره اون سنگ رو شکستند و آب زد بالا و اومدن بالا. روایت میگه از نوک انگشتاشون عرق میچکید، بس فشار اومده بودن. هنون نشسته گفتن کاغذ و قلم رو بیاری، وقف کردن. مال من باشد که چی تو بشه؟ این که من به کم قانع باشم ولی فعالیت زیاد داشته باشم، این دوتا رو هر دو شما تو اسلام داریم. بحثم اینا نیستا، بحثم اینه که رو این بمونید که ما چه چیزهایی برای یک حیات اصیل معنوی نیاز داریم. پیامبر خدا می فرماد یکی این که آمنن فی سربه، باید در زندگی خودش، در شهرش، در محیط خودش امنیت داشته باشه. نعمت امنیت چیز عجیبی است و جالبه که شیطان و دشمن همه تلاشش این است که این امنیت را زورش میارد که شما داشته باشید. خب خداشون نمیدونم چقدر رفقا رو این حساسن. واقعا دنیای مدرن با چنگ و دندان میخواد یه امنیتی برای خودش داشته باشه، نتونستن. در داشتن امنیت به شدت شکست خوردن. اینه که شما میدونید دیگه اینا تا کجا همین پیارسال تو ملت انگلستان اعتراض کردن، گفتن آقا ما یک جا که بتونیم تنها باشیم نیست دیگه. میدونید تو آسانسورها هاشونم که همین آقای نجفی هم تو آسانسورش فهمیدن که رفته از همون خانم آقای محمد علی نجفی را میگم که همسرش را کشت. خب این یه نوع زندگیه که برای امنیت باید چنگ و دندان صرف کرد. یه نوع زندگی هم هست که انسانها بس متعالی باشن، کنار هم تلاش برای امنیت هم داشته باشن. من خودم نظرمه که ما نعمت امنیت رو کم روش حساب میکنیم، که رهبر انقلاب تو اون چند جلسه قبلشون فرمودن که برای عراق و لبنان عنصر اصلی امنیته، که دیدم یکی از این به اصطلاح مخالفین رهبری توی عراق گفته بود این یعنی اجازه دادن به دولت عراق که ملت عراق را بکشید. هم راست میگه هم دروغ میگه. این جمله خیلی کار ازش اومد توی لبنان و عراق. یعنی بر همین هم مثلا این ورق برگشت، اینا یه بهونه‌ای داشتن که ما حق میخواییم و داشتن شروع میکنم. میدونین دیگه کشت و کشتاری شده، این تو خود کربلا کشت و کشتار شد. بعد که رهبری اینا رو هوشیار کردن که اینا امنیت شما رو نشانه گرفتن و بیش از این که شما بخواید مسائل رو ساده بگذارید، باید امنیت رو براش اصل قائل باشید. خب جسارت ارتش و جیش و شعبی و اینا تو لبنان سید حسن نصرالله اومد صحبت کرد، اصلا فضا عوض شد. این مسئله امنیت رو انسان‌ها باید بدونن که یه چیزیست رو خب معلومه شیطان دشمن نمیخواد. البته من به شما بگم ما به لطف الهی در شرایط هستیم، ما به خصوص، که اساساً سیستم ما برای حفظ امنیتمون بی‌نظیره. حالا نمیدونم شما جریان خبر هستین یا نه، این جریان هنگ کنگ سازی که اینا میخواستن تو ایران را بندازند. و بد نیست من برادون یک کمی بلدین، ببخشید من بخوام اطاله یک کلام بکنم. خب اینا پروژه این بود که تو اروپا و آمریکا و اینا دیدین که با روش پلیسی و اینا و با تقلیل دادن شدید زندگی در حد حیوانی و سکس و اینا، خب اونجا اینجوری میخوان حل کنن، موفق هم نشدن دیگه. حالا میبینین فرانسه و اینا هر روز یه مسئله دارن، خود چیز هم همین طورست، انگلستان هم همین طورست، آمریکاش هم از اون بطرست، من کاری به اونا ندارم. اینا تو هنگ کنگ اومدن گفتن خب میخواستن مثل کاری که ونزوئلا کردن اما تو هنگ کنگ میخواستن به یه روشی دیگه بکنن. ونزوئلا به دلیلی که حالا اگه اشاره کنم میگم که موفق نشدن چرا، اما تو هنگ کنگ اینا هستن مردمی که هیچ آرمانی برای آینده ندارن. بلایی که مدرنیته سر اینا آورد و حتی سر چین، حالا من چینش رو نمیخوام بگم، اومد تمام اون خرد فرهنگی معنوی گذشته اینا را پاک کرد. بلایی که تقریبا سر ژاپنیام آورده است اما به روشی دیگه. تقریبا این منطقه شرق را به اسم کمونیست اول اومدن. اونایی که سن من بودن یعنی که اینا کلی مبارزه میکردن برای آزادی خودشن، اینا کش نمیدادن، ولی مثلا خود ویتنام اینا، اینا را اروپای کردند. اینا را که اروپای کردن یه مرتبه متوجه شدن نه اروپایی میتونن بشن نه جای دیگه میتونن برن، یک آینده تیره و تار جلوشون اومد. خب حالا باید چه کار کنن؟ هی باید حالا یه آرزوی را جا آرزو بندازن. با این کار تونستن تحریک کنن مردم ها که آقا اینا را باید سرنگون کنی، این رژیم باید برد ما تا بهتر بشه. و مردم هم که هیچ آیندهی برای خودشون سراغ ندارن چرا این کار نکنن؟ نه، اینا باز روش فکر کنید، میدونید که دنیای غرب کاری میکنه که انسان به بودن خودش امید نداشته باشه. این که میدونید حتی خیلی راحت با کشته شدنم کنار میان. این دنیای هنگ کنگی هیچ آینده ای نداره، پس برای این که هیچ آینده ای نداره به هر شکلی تحریک میشه. و چرا نشه؟ فردا این رژیم هم بیاد سر کار. مثلا یکی از خصوصیات دنیای مدرن انکار وعده انکاره. اینا نمیدونم چرا مشاوراشون اینقدر احمقن، نمیدونن که ملت ایران روی هم رفته. روی هم رفته یعنی من و شما، ما بالاخره درصدی از این ملتیم در تو این زاویه که نسبت به آینده خودمون امیدها داریم. من خودم تحلیلم اینه که اقل 60% ملت ما نسبت به آینده خودمون نسبت به دنیا امیدها دارن. نمیخواد افغانستان بشه، نمیخواد آل سعود بشه، نمیخواد بگو ترکیه بشه، نمیخواد اروپا بشه. رو هم رفته میخواد خودش باشه، آینده مناسب خودش داره. اعتراض هم میکنه، حقش هم هست که اعتراض کنه. منم از اونا بیشتر اعتراض دارم که اینا چرا نمیذارن ما در بستر نورانی انقلاب اسلامی با اون معنویت و اون عدالت و حفظ نظام اقتصادی سالم جلو بریم. میدونیدم که کارشناسا میگن که اگر همین امکانات که داریم به طور عادلانه، نه مساویا، اگر به طور عادلانه تقسیم بشه، ما هیچ نیازی به هیچ وجه به دنیای خارج نداریم. یعنی منظورم سیکل دلار و چرخش پول اینا رو هم در نظر میگیرن. بالاخره شما یهو میخواین یه سر برین خارج، پول میخواید، پولم که پولی ریال که فایده نداره، باید دلار بگیرید. همه اینا رو هم حساب کردن دا که ما نظام اقتصادی و چرخش پولمون همین حالا آقای همتی رئیس بانک میگه تذکرش بجاست که ما الان نسبت به قبلم یه خود وضعمون بهتره. اینا رو بلدین شما. من فقط یک کلمه میخوام بگم که اینا سرشون نمیشه. ما روحن احساس امنیتمون احساس امنیتیست نسبت به آینده ای که داریم، پس هیچ وقت هنگ کنگ سازی نمیشه برای ما بکنن. پیامبر خدا میفرماد آدم ها، این امنیتی که شما در ازای حیات دینیتون دارید رو اینا جا شکر بکنید، نه کم نبینید. تمام بحثای گذشته اینجا به دردمون میخوره. ادامهش هم میخند خونه. اما مسئله خیلی مهمه. ما الانه به یه معنایی که من گفتم، نه به معنایی که قبل آخر طبیعیه که من هم دو روزم که بعد شام کنم، خیلی اصلا یه ذرم والله العلی العظیم، بالاخره این قسمی خطرناکه، من والله العلی العظیم یه ذره نگران دلواپس نبودم، قسم میخورم. برای که من میدونستم ما چیزی دیگه ایم و جای دیگه ایم. بله، حسن کار که قبلا هم عرض کردم تو فتنه قبلی، حسن کار این بود که دشمن از این پروژه هایی که در جای دیگه تعریف کرده سن نتیجه گرفته، اینجا مایوس میشه. اینم یه نفعی. من قول به شما میدم از یک ما دیگه فوش و فوشکاری بین این محافل و به خصوص حالا جن منافقین که من نظرم است اینجا فعال تر بودن، اینا فوش و فوشکاری بین خودشون شروع میشه که پدر سوخته ها گفتین میشه هیچی نشه، اصلا دیوونه اینا. نمفهمد این مشاوره، این ترامپ و نمیدونم آل سعوده اینا، نمیدونم به زبون خودمون مغز خر خورده داخل چی که ما رو نمیفهمد، اصلا ما رو نمیفهمد. من که میگم من مسئله خیلی وسیع تر از این حرفای ساده است که یه جمله مثال میزنیم، میگن هیچ وقت ایران مستعمره نشده است. مستعمره میدونی یعنی چه؟ یعنی ما پدر ما رو در آوردن دا، اما روپا خودمون. امیر کبیران هم کشتن دا، اما بازم همون خری که امیر کبیر رو دستور کشتنش داد همون بیدار شد گفت خاک به سرم کردم. ما اینیم دیگه، ما زود به خودمون میایم، ما یه ملتی هستیم افقها برامون روشنه. اما روایت خیلی روایت خوبیه، میگه دومین خصوصیاتی که اگه داشته باشی ببین، بدن سالم. بدن سالم هم اندازش مشخصه. آقا بنده منانیست که مثل یه جوون باشم که بدن سالم بنده یعنی این که من در شرایط خودم بتونم یه زندگی سالم معنوی داشته باشم. آقا منانیست که بنده مثلا برم مثلا حالا شوفر تاکسی بشم که خب نمیتونم، اما میزنم یکی را لطفار میکنم. خب بنامه بود من خودم باشم، این بحث خوبی است در جای خودش. سوما فرمودن و انده و قوت و یامهی، قوت امروزش رو داشته باش به هر معنایی میخواید بگیرید، یعنی دنبال هرس نباش. بین خدا خدا هر کس خودش رو نگاه کنه. ببینین اون امال دیگه، من اینو گفتم، طرف رو نگاه کنیم که این بیچاره چیکار میکنه. گاهی آدم مونده است این چیکار کنه، واقعا آدم اینو چیکار کنه. ولی خودمون رو که نگاه میکنیم، هر کدوم خودمون با همه سختی ها امکان یه نوع زندگی به همون معنا که گفتم را خدا به ما عطا کرده است. بقیهش را یا به حکم وظیفه باید انجام بدیم یا هم نباید انجام بدیم. می فرماد قوت، من اینا چند بار تکرار کردم از قول یک کسی که خوب ببینید حضرت امام تو این نامه ای احمد مکرر اینا بخونید، خدا رحمت کنه آقای خزعلی را، گفتن که من از فلان مؤسسه یک کتاب خواستم، بعد این نامه را برام فرستادن، دیدم که این از هزار برابر از اون کتاب که میخواستم مهمتره. نامه هست به نام نقطه عطف، توی آثار امام هم هست، قبلا هم چاپ شد، اونجا دارم میگم. خود نامه را خیلی نامه خوبه، هی ای احمد ای احمد شروع میشه. اونجا میفرمان ای احمد، ببخشید تکراری است اما جاش همین جاست، انده و قوت و یامهی. میفرمان احمد زمانی که اماما را میگفتن وردن، زمان رضاخان میدونی که قبلا این شهریه با اینا که نبود، با امامه میفرمدن حاج آقام آخوند است، میگفتن بیا یه روزه برای من بخون، یا سنارش میدادن. این بود دیگه. حالا امامه را وردنن یعنی چه؟ یعنی دکونه حاج آقا تعدی. فرمودن احمد رفتم در مغازه نونبایی صبح، دیدم یه آقای یک کنون گرفته داره خالی میخوره و میگه که گفتن اماما رو بردارید. برداشتم دادم به یه خانومی که دوتا یتیم داشت که دوتا پیراهن کند برای بچهاش. فعلنم که سیر شدن تا زورم خدا بزرگ است. ای احمد تمام عمر حسرت یه همچی روحیه رو میخورم. امام داره میگه مردی که با همه ی عرفانش و فقاهته داره میخونین دیگه خودتون، این همین رو میگه. این میگه ما که تو رو رها نمی کنیم، تو بی خودی چرا اینقدر هرس میخوری؟ و بعد چی؟ فکعنما خویر، میگه اگه کسی این روحیه رو داشته باشه که اینو شکرست، بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد که صبرم کنار این چقدر برکته، اگه این روحیه رو کسی داشته باشه خویرت له و دنیا به حذافیرها، مثل اینه که تمام دنیا را با امکاناتش به این دادن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از شاکرین نعمتهای خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.